رادیو نمایش پرویان تخیل و تفکر.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو با همکاری ایران صدا تقدیم می کند.
سربازگاه از دفترچه خاطرات سربازگاه. نویسنده محمد میلانی، راویان مهدی نمینی مقدم، بهرام سروری نژاد. صدا برداران سهیلا عیسی‌زاده و امیرحسین سلیمی. تهیه کننده مهدی نمینی مقدم.
فصل چهارم.
پاهای سربازگاف که از هم باز شد، صدای شکافتن درزهای شلوارش یک به یک و خیلی مرتب و پشت سر هم در آمد و در فضای پایگاه نظامی تنین انداخت. فرمانده در حالی که مانده بود اخم کند یا شادیش را نشان بدهد، با صدایی شرمنده گفت:
صدا چی بود سربازگاف؟
سرباز گفت:
صدای خرد شدن استخوان‌های دشمن قربان، صدای خرد شدن دندون‌های دیکتاتورها بود قربان، صدای رویش قارچ‌ها بعد از آزادی کشورهای خاور خیلی میانه و خیلی دور هم روش توسط ما بود قربان، خیلی باحال بود قربان.
فرمانده که حالا حالتش ثابت شده بود، با صورتی قرمز و در حالی که ته سیگار برگش را می جوید فریاد زد:
نه احمق در مونده از همه جا، نه سرباز بی ارزه و بی لیاقت ایالات های متحده، من فرمانده هستم، هرچی باشه از تو بیشتر می فهمم. صدای پاره شدن درزهای شلوارت بود بی نبا، مردشور تو رو ببرم با این شجاعت و شهامتت، بده برو به سمت خیاط خونه، عقب گردم برو، هر ده قدم یه بار سه قدم پا مرغی بردار تا بفهمی نظام بچه بازی نیست. باید بفهمی که اگر عرضه داشتی الان جای دیگه بودی.
سربازگاف با صدای بلند جواب داد:
بله قربان، چشم قربان، من به اسم آزادی و دفاع از میهنم اینجا اومدم قربان، از برای تقسیم آزادی و سعادت برای جهان اینجا آمدم قربان، حتی اگر شلوارم و پیراهن رزمم پاره بشه باز دفاع می کنم قربان.
سربازگاف عقب گرد کرد و هنگام رفتن شکمش به چهار نفر در ستون عمودی هنگ خورد و در حالی که تعادلش داشت به هم می خورد سه قدم هم پامرغی رفت. اشلی هم صدای مرغ در آورد تا گاف کم کم از دید سربازان هنگ دور شد. فرمانده رو به سربازان هنگ گفت:
آفرین سربازگاف، جلوی خودش نگفتم که پر رو نشه، خاک بر سر این هنگ بی‌نوا که یه ارزن از اعتماد به نفس گافو نداره، خاک. همه شما باید گاف رو الگوی خودتون بدونید، به ظاهر نشون نمیداد که جدیه، احساس میکردید که منو سر کار گذاشته، ولی نه، کاملا جدی بود و شوق دفاع از وطن داشت از وجودش بیرون میزد. همه شما باید در حالی که آزادی رو به در خونه های مردم جهان میبرید، در آن واحد هم بتونید دشمن رو بکشید و در همون لحظه همزمان از اقتدار هنگ ایالاتی دفاع کنید. یعنی در هیچ شرایطی کم نیارید، حتی اگه همه چیزهایتان پاره بشه. فهمیدید؟
هنگ با صدای بلند: بله قربان، چشم قربان، روحت گلباران قربان.
خیلی خوبه که فرامنطقی هستین و کلن نمیفهمید. منم سربازایی مثل شما میخوام. برای امروز دانش اندوزی و تمرین کافیه سربازها.
فرمانده در حالی که یک شانش به سمت پایین خم بود و شانه دیگرش به سمت بالا و مدام ماهیچه بازوهایش را شلو سفت می کرد، آمد و روی همان سکوی سیمانی ایستاد. سیگارش را زمین انداخت و با پوتین کرم رنگش حسابی لگدمالش کرد. سرش را بلند کرد و آخرین دودهای مانده در انتهای ریه‌اش را بیرون داد و رو به هنگ گفت:
خب سربازان شجاع هنگ من، دیوانه های بیقرار برای جنگیدن در خلیج، اگر آدم های با خانواده و عاقلی باشید سیگار نمی کشید.
هنگ با تعجب گفت: بله قربان، چشم قربان، خودتو مسخره کن قربان، پس چرا خودت می کشی قربان؟ ما رو فیلم کردی قربان. فرمانده لاف لبخند تلخی زد و گفت:
ببینم که دو روز اومدید توی هنگ تفنگداران دریایی زبون باز کردی، تخم کبوتر خوردی، حالا دیگه به من گیر میدید و مسخره میکنی. کوفت، شما رو نصیحت میکنم، پندهای حکیمانه منو جدی بگیرین. وقتی حرف میزنم به قیافه و کارها و شخصیت من کاری نداشته باشید، به حرفام دقت کنید. حالا فهمیدید؟
هنگ یک صدا و بلند گفت: بله قربان، چشم قربان، مردشور ترکیب تیپ تو ببرن قربان، حرفایی که میزنی رو فقط گوش میکنیم قربان، خدا به دادمون برسه قربان. فرمانده لبخندی زد و گفت:
حالا شد، به شما باید از همین الان مدال لیاقت، شجاعت، رفاقت، شقاوت و بیرحمی اعطا کنند. امروز میخوام لباس فرم و مسبب سازمانی شما رو تقدیمتون بکنم. شما خوشبخت‌ترین انسان‌های روی کره بیضی زمین در حال حاضر هستید. شوخی نیست، لباس نظامیان ایالات‌های متحده رو دارید تنتون میکنید. من گریم گرفته، لحظه باشکوهیه.
هنگ هم صدا: گریه نکن قربان، عشق دارید قربان، جب نده فرمانده، لباس لباس دیگه. فرمانده سرش را تکان داد و گفت:
شما هیچ وقت نمیفهمید، هیچ وقت. وقتی که یه عمر نظامی باشی و آدم بکشی و تفنگ بکشی و شهر و روستا آتیش بزنی، مهمترین و لذت بخش‌ترین اتفاق زندگی پوشیدن لباس تازه است. حالا صبر کنید، نوبت شما هم میرسه. حالا به نوبت سمت رگالا برین، ببینید کدومشون برای شما دوخته شده. منم توی این فاصله یه مقداری حرفای با کلاس میزنم. لباسایی که سعادت پوشیدنش توی این دنیا فقط شامل عده انگشت شمار مثل شما بزغاله های کوچولو میشه، اما حسرت پوشیدنش در دل میلیاردها نفر در سر تا سر دنیا مدام باقی است. نخه دوخت این لباس ها باید از طلا باشه. حیف که نظام از این بلخرجی ها نمی کنه. صبر کنید، وقتی که قرار شد خاور خیلی میانه تشریف ببرید، می فهمید که چقدر این لباس ها ارزش دارن و مردم مشتاق دیدن و عکس انداختن با اونا هستن. حتی عده‌ای هستند که از یکی از کشورهای همون حوالی میان که التماستون رو میکنن که قمقمه‌های آبتون رو به اونا بدید. یعنی تا این حد خلوچل توی دنیا ریخته. البته همه دنبال وسایل شما نیستن، موارد دیگه هم هست. شاید مردم تظاهرات بکنند و گاه گداری نیز با سنگ شماها رو بزنن، ولی شما اصلا توجه نکنید. سربازهای بازو سپلهی من، اونها از روی حسادت این کار رو میکنند. شما در چنین شرایطی موظفید به شرارت و آدم کشی و جمع‌آوری منابع برای مردم و دولت ایالات‌های متحده ادامه بدید و بیخیال رفتار اونها باشید.
هنگ یک صدا گفت: بله قربان، چشم قربان، چرا پرت و پلا میگی قربان؟ توقع داری مردم رو بزنیم و بد اخلاقی کنیم بعد به روی ما بخندن قربان؟ فرمانده دو دستش را به حالت هشدار به سمت هنگ دراز کرد و گفت:
دیوانه ها، کسی به شما گیر داد باید توجیهش کنید که دموکراسی و آزادی برای اونها هدیه بردید، امنیت بردید، شادی و سرور بردید. اگه طرف بازم قبول نکرد عیبی نداره، کتکش بزنید تا بفهمه، دستگیرش کنید تا ادب بشه. سربازان من، گوانتانامو برای چنین مواقعی ساخته شده تا آبروی شما سربازان نظام ایالاتی و شرف مردم کشورمون باشه و کسانی که قصد نابودی ما رو دارن توی این زندان ادب بشن تا از این فکرها و غلطها نکنن. اجزاری مچه حرفای سنگینی زدم، خودم هم کف کردم. سرود ملی کشورمون به همراه سوت بلبلی لطفاً.
بعد از اینکه هنگ هم صدا سرود ملی را با سوت زدند، فرمانده ادامه داد:
خب هنگ با شرف من، از چهره ها و ذوق ناگهانی شما میفهمم که خیلی خوشحال هستید، در پوست خودتان نمی گنجید. میبینم که بعضی از شما عنقریب است اشک افتخار در چشم هایتان حلقه بزند. میدونم، تجربه سالها آموزش هنگ های نظامی به من این را ثابت کرده است. هنگ هایی که به هر خلیجی فرستادم شرمنده و شکست خورده به کشور بر نگشتند. هنگ هایی که من پرورش و تعلیم دادم در هر سوراخ سنبه از این جهان از خودش یک افتخار خلق کرده است. من نمیتونم زیاد با ادب حرف بزنم، وقتی کتابی حرف میزنم به خاطر فعالیت بالای مغزم خوابم میگیره. الان هم اینطوری شدم. یه چیزی شما بگید، من خسته شدم. اصلا بذارید از شما یه سوال درسی بکنم. چی میدونه معنی جنگ چیه؟
هنگ بجز سرباز گفت: بله قربان، چشم قربان، اگه شما نبودید ما لخت میموندیم قربان. شما بهترین معلم و مستشار دنیا هستید قربان، دم شما گرم قربان. گفت میدونه آزادی یعنی چی قربان، بهش گیر بده قربان، بیخیال ما شو قربان. وقتی نگاه‌های عصبی فرمانده متوجه سرباز گاف شد، ناگهان سکوت مزخرفی همه جا را گرفت. سرباز گاف با ترس و لرز گفت:
قربان، چرا همیشه من باید جواب سوالای سخت رو بدم؟ همه رژه برن و تیراندازی بکنن، فقط من سوالای شما رو جواب بدم قربان.
فرمانده بیدرنگ گفت:
حرف نباشه، بچه‌ها راست میگن، تو میتونی گاف، تو بلدی. بگو ببینم گاف، جنگ یعنی چی؟
گاف باز شکمش را تکانی به جلو و عقب داد و گفت:
جنگ معنی نداره قربان. وقتی دو نفر به خوراکی که دارن قانه نباشن و خوراکی همدیگر رو بخوان کش برن، خود به خود جنگ اتفاق بیفته قربان. اینو مامانم به من میگفت، ولی به پدرم طور دیگه میگفت قربان.
فرمانده دستهایش را از پشت به هم قلاب کرد و با تعجب نگاهی به گاف انداخت و گفت:
مامان جانت چرا این مثالو میزد؟
گاف ادامه داد:
وقتی خاله با اشلی مهمونی میومدن، خاله دوتا بستنی میگرفت و میوورد تا من و اشلی بخوریم. من مال خودم رو میخوردم، ولی دوست داشتم مال اشلی رو بخورم. اشلی نمیداد، بعد با هم دعوامون میشد و بعد هم سر کلاس مدرسه وقتی من ساندویچم رو میخوردم و تموم میشد، مال اشلی رو دوست داشتم بخورم. اشلی نمیداد، بعد با هم جنگمون میشد قربان. حالا اشلی خیلی پست شده قربان، حتی داخل ساندویچش توف میکرد، ولی من بازم میخواستم، دوباره جنگمون میشد. من وقتی ساندویچ دلم بخواد هیچ چیزی نمیفهمم قربان، جنگم همون وقتی شروع میشد که من هیچ چیزی نمیفهمیدم قربان.
فرمانده که همانطور ایستاده بود با صدای بلند و عصبی گفت:
احمق جان، من تو رو دارم پرورش میدم تا بری خاور خیلی میانه به جنگی و از دست دیکتاتورها آزادش بکنی، بعد برای من از توف کردن تو ساندویچ اشلی حرف میزنی؟ جنگ که بچه بازی نیست سرباز گاف. فکر کردی هر غلطی توی مدرسه و محله و خونتون میکردی همون رو باید بری توی خلیج انجام بدی؟ درستت میکنم سرباز، آدمت میکنم سرباز، این هنگ و انگار باید از اساس دوباره سرخط کنم.
گاف که از فریادهای فرمانده حسابی ترسیده بود با لرز گفت:
بله قربان، هش قربان، ولی مگه غیر از اینه که هر کشوری به یه کشور دیگه حمله میکنه، یه چیز زیادتری از کشور دیگه میخواد که به کشور بینوا حمله میکنه؟ مگه غیر از اینه که وقتی به دارایی های خودش قانع نیست و دوست داره مال کشور دیگرم داشته باشه به همون کشور حمله میکنه؟ در ضمن قربان، توی مدرسه به ما میگفتن فکر کنید خونه و محله دنیاهای کوچک هستن، هر طوری که در اونجا رفتار میکنید بیرونم همون طوری رفتار کنید.
فرمانده که از شدت عصبانیت دهانش را انقدر باز کرده بود که لوزه سومش هم مشخص بود گفت:
تو اونقدر شأن ارتش ایالات‌های متحده رو پایین آوردی که تا به امروز سابقه نداشته. باید به خاطر این گستاخی و بیادبی و نفهمی در یک دادگاه نظامی یا صحرایی محاکمه بشی گاف. باید بفهمی که اگر ارتش ایالات‌های متحده به همه سوراخ سنبه‌های این دنیای پر از ظلم و بی‌قانونی لشکرکشی می‌کنه، به این دلیله که آزادی و دموکراسی و تکنولوژی رو به در خونه‌های مردم ببره و همون جا تحویلشون بده. به این خاطره که دوست داره همه در دنیا آزاد و شاد باشن. میخواد مردم دنیا از دست دیکتاتورهاشون خلاص و رها بشن. این وسط کی از شما سربازهای باشعور و متفکر بهتر که این کارها رو انجام بده؟ کی از شما بهتر که دیکتاتورها رو اسیر بکنه و دنبالشون راه بیفته و فیلم و خبر ضبط بکنه؟ حالا چهار نفرم بمب انداختن و ناگهان دو مورد کارخونه قدیمی هم انبارشون سوخت و مواد شیمیایی بیرون ریخت و مردم جون دادن. به حساب ما نیست. ما که مواد شیمیایی استفاده نمی کنیم. ما مثل گل پاکیم. پاک هم می مونیم. این یک قانون نانوشته در ارتش ایالات‌های متحده هست و باقی خواهد ماند.
اشلی که داشت پاچه شلوارش را تا میزد یک لحظه ایستاد و دستش را بالا برد و گفت:
اجازه هست قربان؟ بله قربان.
فرمانده نگاهی به اشلی کرد، دستهایش را از هم باز کرد و در حالی که دو دستی به سرش میزد گفت:
اخ ای خدا، این سرباز پس کی میخواد بفهمه که اینجا مدرسه نیست؟ کی میخواد بفهمه که یک سرباز شجاع و رشید و بازو سپلهی شده؟
بعد از چند لحظه که باز چشمهایش میچرخیدند و به سر و صورتش میزد رو به اشلی کرد و گفت:
بگو بی ارزه، بگو بچه ننه، حتما جیش داری میخوای دستشویی بری.
اشلی که اصلا انگار نه انگار فرمانده را تا این حد عصبانی کرده با آرامش گفت:
نه قربان، چشم قربان، جیش ندارم قربان، فقط میخواستم بگم مگه ما برای ارزون خریدن یا همون مفت خریدن و خوردن نفت و در این حال استقرار دکترین امنیت جهانی و توسعه ساختارهای سیاسی کشورمون بر اساس برنامه استقرار اصل سوم اطلاعات و فناوری به خاورمیانه خیلی میانه حمله نمی کنیم قربان؟ مگه برای جلوگیری از تهدید منافع ملی لشکر به خلیج نمیکشیم تا جنگ بکنیم؟ پس چرا شما اصرار داری که ما برای استقرار دموکراسی و آزادی به خاور خیرمیانه لشکر کشی کنیم؟ آزادی و دموکراسی واقعی اگه باشه، مگه میشه جنگی شروع بشه؟
مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایش به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
گلستان سعدی شیرازی، به انتخاب و روایت دکتر اسماعیل آذر.
به نام خدای مهربان. سلام می‌کنم به شما شنوندگان عزیز و ارجمند. قرار است مجموع سخنهای پیرامون قصه های گلستان سعدی، حکایت های گلستان سعدی با شما داشته باشی. خدایا به امید تو، خدایا در پناه تو. یکی را شنیدم از پیران مربی که مریدی را همی گفت: ای پسر، چندان که تعلق خاطر آدمی زاد به روزی است، اگر به روزی ده بودی به مقام از ملائکه درگذشتی. فراموشت نکردی زد در آن حال که بودی نطفه مدفون مدهوش. روانت داد و طبع و عقل و ادراک، جمال و نطق و رای و فکرت و هوش. دهنگشتت مرتب کرد بر کف، دو بازویت مرکب ساخت بر دوش. کنون پنداری ناچیز همت، که خواهد کردنت روزی فراموش. آره دیگه، مربی به مریدش داشت نصیحت میکرد که اگر تو اونقدری که به روزی، به اون چی که روزی توست، قسمت توست، معیشت توست، اهمیت میدادی، اگر این هم اهمیتت را به روزی ده میکردی، متوجه خدای خودت میکردی، حالا تو به مقام و مرتبه از فرشته هم بالاتر بودی. خداوند تو رو فراموشت نکرده، تو یه نطفه‌ای بودی مدفون، اصلا نه فهم داشتی نه ادراک داشتی، هیچی نداشتی. خداوند به تو زیبایی داد، نطق داد، اندیشه داد، فکرت داد، عقل و هوش داد، دهنگشتت مرتب کرد بر دست، دو بازویت مرکب ساخت بر دوش، دو بازویت بر دوشت نشان. کنون پنداری ای ناچیز همت، ناچیز همت یعنی ای بی همت، ای کم خرد. کنون پنداری ای ناچیز همت که خواهد کردنت روزی فراموش. فکر میکنی که یک روزی که خواهد کردنت روزی، روزی یعنی نه فردا و پس فردا دوشنبه و سه شنبه، که خواهد کردنت روزی فراموش. روزی یعنی اون چه بد میده برای معاشت، قسمت تو میکنه روز بخوری باش زندگی بکنی. حکایتی دیگر از باب هفتم در تأثیر تربیت از گلستان سعدی. عرابه ای را دیدم که پسر را همی گفت یا بنیه انکه مسئول و یوم القیامه مازک تسبته ولا یقالو به منن تسبته. یعنی تو را خواهند پرسید که عملت چیست، نگویند پدرت کیست. جامعه کعبه را که میبوسند او نه از کرم پیل نامی شد، با عزیزی نشست روزی چند، لاجرم همچنو گرامی شد. اما توضیح مختصر، بله سعدی میگه یک عربی را دیدم، عربی یه یای نکره است یعنی بیابونگرد، یعنی عربی که بیابونگرد بود را دیدم که پسر را همی گفت، به بچهش داشت میگفت ای فرزند من روز قیامت از تو سوال نمی کنن که پدر تو کیست، از اونچه که کسب کردی و انجام دادی از تو سوال خواهند کرد. حالا مرتبش اگه بخوام بکنم این است که ای پسر من روز قیامت از اون چه کردی باز پرسیده می شوی، نگویند که مثلا نژادت کیست یا در کجا یا از چه کسی به دنیا آمدی. جامعه کعبه را که می بوسند، اگه مردم میرن دور خونه خدا و اون جامعه کعبه را به چشم می مالند، اون نه از قوزه ابریشمه، نه از اینه که به دلیل اینه که این پارچه ابریشمه نامیه و اون را میبوسن، به این دلیل است که با عزیزی نشست روزی چند، به کعبه آویزان شده، به این دلیله که او را گرامی میدارند. لاجرم همچنو گرامی شد. لاجرم همیشه این لاجرم قید تأکیده، یعنی ناگزیر، یعنی هر آینه. حکایتی دیگر از گلستان سعدی، باب هفتم در تأثیر تربیت. در تصانیف حکما آورده اند که کژدم را ولادت معهود نیست، چنان که دیگر حیوانات را، بل احشای مادر را بخورند و شکمش را بدرند و راه صحرا گیرند و اون پوست ها که در خانه کژدم بینند اثر آن است. باری این نکته پیش بزرگی همی گفتم، گفت دل من بر صدق این سخن گواهی می‌دهد و جز چنین نتوان بودن. در حالت خردی با مادر و پدر چنین معاملت کردند، لاجرم در بزرگی چنین مقبلند و محبوب. پسری را پدر وصیت کرد که جوانبخت یاد گیرین پند، هر که با اهل خود وفا نکند نشود دوست روی و دولت من. اما چند نکته پیرامون این حکایت برای فرزندان امروز ما خوبه که دائم در متون دینی